بسم الله الرحمن الرحیم. استاد امامی، جلسه آخر بحث امامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب، ما بحثمون در رابطه با افضلیت بود. آخرین نکته ای که به این قسمت میخوام خدمتتون عرض کنم، ادله لزوم افضلیت با توجه به اینکه اکثریت مسلمانان، یعنی کل شیعه و اکثریت اهل سنت، مسئله افضلیت رو قبول دارن، دیگه خیلی معطل شدن شاید لازم نباشه. فقط از باب اینکه با ادله آشنا باشید من اشاره میکنم و رد میشه. عموما در کتاب های کلامی دو دلیل برای افضلیت مطرح میکنن. کنار این دو دلیل روایات رو هم که دلالت و افضلیت امام، لزوم افضلیت امام هست رو اشاره می کنن. ما دیگه با اون روایات نمی رسیم، وقت بگذاریم به همون دو دلیل اصلی اشاره می کنن. یک دلیل، دلیل عقلیست و یک دلیل، دلیل قرآنی، که البته دلیل قرآنی هم ارشاد به همون حکم عقل هست، دلیلی تعبدی و مولوی حساب نمیشه خواهید دید. دلیل عقلی به این شکل هست که ما اگر نسبت بین امام و مأمومین، یعنی امت رو در نظر بگیریم، از سه حالت خارج نیست. یا امام افضل از مأمومین هست، یا مساوی است، یا مفضول است. بعد چهارم داره، یا افضل است امام، یا مساوی است، یا مفضول است، پایین تر رتبش. درسته؟ خب اگر فرض اول باشد سبت از مطلوب، یه نیازی به بحث نداره، یعنی اگر امام باید افضل باشه. اگر اومدید گفتید نه، از اول نه، خب میشه اون دوتا فرض. ببینیم آیا اون دوتا فرض قابل پذیرش هست؟ فرض تساوی، یعنی ما امت رو در نظر میگیریم، این فردی هم که به عنوان امام میخواد نصب بشه، انتخاب بشه، هرچی، فعلا با اون روی کرده های در واقع تعیینش کار نداریم. خب هر طریقی که قراره ایشون قانون امام مشخص بشه، این فرد با بقیه ایش فرق نمی کنه، مساویه. خب اینجا سوال مطرح میشه، چرا ایشون امام بقیه باشه، اونها امام این باشن، یا یکی دیگه از افراد امام ایش اینا باشه؟ اگر مساوی باشن ترجیح چی پیش میاد؟ امام مرجع پیش میاد. درسته؟ ترجیح امام مرجع هم میدونید برای خدا محاله، برای ماها هم قبیحه. ما محال نیست، ممکنه ما خیلی کارامون ترجیحی نداشته باشه، کار میکنیم انجام بدیم، با یک کار دیگه مساوی، حالا همجوری دنگمون میگیره، همه بخیزه اینو کیو انجام میدیم. اما قبیحه، کار عاقلانه این چیه؟ نیست. البته عموما ما سنجش نمی کنیم، ما اینو عرض بکنم، یعنی دو تا چیز رو درست ملاحظه نمی کنیم، ولی اگر دقت داشته باشیم جاهایی هم که به حسب ظاهر مثلا دو تا چیز رو مساوی می بینیم و یکشو برمی داریم انجام می دیم، نه یک ترجیح های ناشناخته ای یا ترجیحی که بهش توجه نداریم وجود داره. مثلا یه سینی چای میگه، مثالی که میزنم، آقا یه سینی چای میگیرن جلو، هم یه چه ور میدارید اینا؟ درسته؟ میگه خب آره که ما یکی رو ور میداریم اصلا ممکنه من حواسم نیست که الان چرا یکی رو ورداشتم، ولی چرا اگر همون لحظه تأمل کنم اصلا این یکی به دستم چی بوده؟ اصلا نزدیکتر بوده. من خیال میکنم که این همین جوری مثلا انجام شد، نه وجهی داره، ولی میگم بهش توجه نکنیم. یا مثلا میرسی به یه دورایی همینجوری میپچی این بر، همینجوری واقعا نیست، یه چیزی داره، یه لحظه ممکنه یک مرجعی میگم، ولو ما غافل باشیم ما. مثلا فرض کن میرسی به دورایی حالا همینجوری یه دفعه این بر یه صحنه ای دیدی خودت حواست نبود و ناخودآگاه این بر پیچیدی، دقت میکنی؟ بنابراین با این بیان اگر باشه حتی ما مردم هم انسان ها هم آره، یعنی نمیشه تو فلسفه یه حرفی میزنن حالا یه خود حرف سنگینه که اصلا ترجیح بلا مرجع محاله حتی در حق ما انسان ها. لذا میگه اگه واقعا شیری بندازه دنباله برسی به یه دورایی و هیچ ترجیحی نباشه وای میسی، ما وای نمیسیم، یکشو میریم چون یه ترجیحی پیدا میکنیم. میگم ولو ترجیح های توهمی، ولو ترجیح هایی که توجه بهش، حتی یه آقای مدعی بود میگم مثلا ما دست راست ها عموماً به مسیر راست تمایل داریم، خب خود این هم جز میگم این مرجع واقعی نیست، ممکن شده تو این مسیر که میره بنبست باشه، خب ولی بالاخره حین الانتخاب یکی از این دو راه چی میشه؟ انتخاب میشه. خب اگه این باشه بالاخره ترجیح بلا مرجع میشه و یا محاله یا قبیحه و معقول نیست. شما خودتون حساب بکن این کسی بر شما امام شده که هیچ ترجیحی بر شما نداره، خب چرا من امام نباشم؟ چرا رفیقم امام نباشه؟ ترجیحی نداره. از همینجا تکلیف شق سوم هم روشن میشه که چی؟ که امام معذول باشه. خب اون که دیگه ترجیح مرجو دیگه اقلا قبیه، ترجیح مرجو کاملا روشنه که قبیه. اگه خدا بخواد مرجو رو نسخ کند قبیه، بشر هم بخواد مرجو رو انتخاب کند قبیه. درست شد؟ با این بیان روشنه که جز فرض اول فروض دیگه باطل است، یعنی امام نمیتواند مساوی باشد، نمیتواند مرجو باشد، پس امام باید راجح باشد، امام باید افضل باشد. خب حالا الان همین اتفاق خواستم بگم، یه دو سه تا نکته وجود داره. یک نکته این که شما دارید میگید در فرضی است که ما افضلیت و مفضولیت و تساوی رو در جمیع صفات در نظر بگیریم، یعنی صفر و صدی نگاه بکنیم، به عبارتی قالب تفصیل نباشیم. درسته؟ مثلا میگه این آقا هیچ وجه رجحانی ندارد، اون یکی دارد، خب اون برای مقدم مشخص. اما اگر ما باید تفصیل شدیم، یعنی چی؟ مثلا این آقای الف در علم افضل است، اون یکی در شجاعت افضل است، خب اینجا چی؟ رو این جهت چه بسا افرادی انتخاب شوند که ولو مرجوعیت ها یا صفات مساوی با دیگران دارند، ولی همین که در برخی از صفات از دیگران راجحند کفایت میکنه. ابوبکر اصلا نه از دیگران است، دقت کنید تطبیق بدن، ابوبکر سنش از بقیه بیشتر است، ولو ممکن علی ابن ابی طالب اعلم اقبا اتقا ولی یکی سن. خب مردم این رو به خاطر این جهت راجع انتخاب کرده باشه. درسته؟ این رو به عنوان یک نقد، به عنوان یک شبهه مطرح میکنم. یه نکته دیگه هم مطرح میکنم دوباره برمیگردیم، اینه که خب عملاً آیا مثلا در شریعت همیشه راجع مقدم است؟ مثلا آیا در انتصابات نبوی صلوات الله علیه و آله و سلم همیشه راجع مقدم بوده؟ نام دهی هم که یه جاهای افراد مرجو بر افراد راجع چی شده؟ مقدم شده. مثلا اسامه بن زید امیر خلفا شده، با اینکه اسامه چی بود؟ مثلا مفضول بود. این رو عنوان چی میارن؟ نقض میارن. خب دومی که جوابش روشنه، شما دارید مصادره به مفضول میکنید، اول اثبات کنید که خلفا بر اسامه راجعن. چی گفته این؟ قبول نداریم که شما اگر میخواید به ما نقض کنید این رو ما وارد نمیدونیم. بله شما اگر یه جایی آوردید که کسی بر امیرالمومنین چی باشه؟ مقدم شده باشه. تو کشف المراد هم بود که در کل عمر حضرت کسی هیچ‌وقت بر حضرت امیر نبود. اینکه شما میگید خب ما خلافات اونو از بوسچران اعرابی در حجاز چی میدونیم؟ مرجوع‌تر میدونیم. درسته؟ یعنی اون اعرابی کافران بی نفسه، اما لا اکبر غیره اونا خلصه هم خودشون زال بودن هم مزل بودن و اونم با این اوضاع. از این که هیچ. اما نکته اول یه خب درسته، ممکنه ما وقتی کسی رو مقدم میکنیم به خاطر وجهی از وجوه رجحان باشه، اما سوال از شما میپرسیم دقت کنید، اگر کسی جامع صفات افضل باشد چی؟ یعنی در امت کسی وجود داشته باشه که جامع تمام صفات افضلیت باشه، یا لااقل اکثریت صفات افضلیت و آجون دارا باشه، اونجا کی باید مقدم بشه؟ ما مدعی هستیم امیرالمومنین تمام صفات رجحان رو دارد، تمامش رو، چون اصلا اینها رو جز صفات رجحان نمیگیریم. ما دقت کنید سن طرف بالا باشه، رضا ابوبکر وقتی به خلافت رسید پدرش زنده بود دیگه، ابی قحافه زنده بود، اومد گفت تو چه بچه چی شد تو یه دفعه خلیفه شدی؟ گفت بزرگتر بودم. گفت اگه به اینه که من باید خلیفه بشم، من که تو بزرگترم. ما بزرگی سن را حداقل در شرایط معمولی ملاک نمیدونیم. چرا میگم در شرایط معمولی؟ چون یه بحثی بین خودمون هست که چرا امام حسن بر امام حسین مقدم است. برخی گفتن لانه کان اکبر، یعنی رجحانی دیگه بین امام حسن و امام حسین نیست، همه چی مساویه. خب چرا امام حسن امام شد با اینکه یه سال از امام حسین بزرگتره دیگه؟ درسته؟ لانه اکبر. ولی چی؟ و خیرون منی. و حالا همین خیرونو اگر بپذیریم، میدونید حالا در اینکه نسبت تفاضل بین حضرات چیه چند تا قول وجود داره دیگه. برخی میگن که اینها مساوی هست، یعنی کل دوازده منصوب مساوی هست، خیلی قابل پذیرش نیست. برخی میگن امیرالمومنین بر بقیه مقدمه، بقیه مساوی هست. برخی میگن به ترتیبه، برخی میگن نه، امیرالمومنین، امام حسین، امام زمان، بعد بقیه مصاحبه. یعنی حالا ببینید اینا اقوالیه که وجود داره، امام علی، امام حسین، امام زمان و بعد بقیه مصاحبه. برخی هم میگن که چند نفر رجحانشون مشخص، بقیه لا نامعلوم. مثلا امام علی، امام حسن، امام حسین مشخص، به همین ترتیب هم هست، بقیه رو نمیدونه.
تحلیل خیرالمومنین چند تا؟
خب حالا همین اونایی که میان میگن مثلا به ترتیب، خب یکی از ادلهشون همین مدل روایاته که مثلا وقتی حضرت میگه کان ابی خیرون منی، اخی خیرون منی، این خیریت مطلقه، یعنی واقعا مرتبه اینها مثلا بالاتر. برخی میگن نه این خیلی یاد به عنوان این که خب امام من بوده، من مأموم اون بودم، مقدم بر من بوده، از این جهت یعنی توجیهاتی میکنن. ظواهر حاکی از اینه که مقدمه، ولی حاکی مشکل کار اینه که ما از اون برم داریم مثلا کلونا نورون واحد، درسته؟ و امثال اون امام نسبت به امت، نسبت به همدیگه چی؟ خب حالا چرا او میگه همین میگم میگه اونجا مثلا تفاضل در صفات نبوده، چون بزرگتر بوده یا همیشه پدر و پسر چون بزرگتر است، ولی یعنی در واقع اینجوری میخوان بگن بین امام باقر و امام صادق از جهت علم و صفات و اینها فرقی نیست، صرفا چون حضرت زمانا مقدمه از امام اون یکیست. من نمیگم این مطلب درسته یا نه، خب اما من تحلیل خودم اینه رفقا که اینها به حسب اون حقیقت وجودشون چه بسا حالا مساوی باشن یا حتی تفاضل هم داشته باشن کار نداریم، ولی به حسب ظاهر تقدم زمانی مؤثر. دقت میکنین تقدم زمانی چیه؟ مؤثره. البته میگم ببینید آخه مثلا روایت داریم یعنی شما نگه از امام صادقه که لو ادرکتهو خدمتهو ایام دهری، یه تعبیر اینجوری بیا اگر حضرت حجت رو درک کنم کل عمرم رو خدمت میکنم حضرت. این شما باشید و این تعبیر چه معنایی داره؟ افضلیت امام زمان دیگه درسته وای همین. خب میخوام من میگم ظاهر دیگه، حالا ممکنه شما بیا بگین نه آقا این درست نیست فلان دلیل و فلان دلیل، حالا این روایت چیه؟ این روایت میخواد اهمیت حضرت رو نشون بده و نقشی که حضرت داره که کنه من امام صادقم اگر در دوران حضرت باشم باید چیکار کنم مثلا در راستای اهداف او حرکت کنم عنوان در واقع اهمیت موضوع. لذا حالا از زمینه وارد اون خیلی نشیم، بحثش مفصله، این بحثش هم عنوانش هم اینه تفاضل الائمه، تفاضل ائمه یعنی اینا نسبت به هم دیگه آیا تفاضل دارن، یکی بر دیگری بهتر هست یا در واقع نیست. یه دیدگاه هم اینه اینا مرسونن که اینا به حسب وجود نوری و ملکوتشون که در سه دیروزی اشاره به اونا صحبت کردن اینها مساویه حتی پیامبر و اونها، مثلا در رابطه با امیرالمومنین داریم انا و علیون کنتو نورن واحدا، این کنتو نورن واحدا تفاضل توش در میاد رفقا یا تساوی؟ بله میام ظاهرش ها سخته رفقا محصایی مقداری یعنی صاف پیش نمیده، شما میری یه دفعه معارض میبینی، روایات میبینی یه دسته روایات. خب ولی تو عالم پایین علی مرتبه بعد از نبی بود، مثلا تعبیر خود حضرت اینه، اون روایت میگه امیرالمومنین میگه من از آدم افضلم، از نوح افضلم، از موسی افضلم، از ابراهیم افضلم، از عیسی افضلم، خلاص از انبیا افضلم، به پیامبر که میرسه تعبیر حضرت چیه؟ انا عبد من عبید محمد. الله چی میشه یه دفعه از اون نفس علیون نفسی انا و علیون نورون واحد فلان. خب جمع بین اینا چی میشه؟ برخی معتقدن که همین بین عالم واقع و عالم اثبات و چیه؟ این عالم ملک باید فرق باشه. حالا در هر حال جواب ما به اونها اینه که این اصن بودن و اینها افضلیت حساب نمیشه و این فرضم که بگید یکی اعلم باشه یکی اشتر باشه در جایی که جامعه اینها نباشه، یعنی مثلا ما یه نفر رو میخوام اینجا با ما نمونده کلاس معرفی کنیم، یکی مثلا حالا برم یه مثال واقعی مثلا میخوام امام جماعت مشخص کنیم، میگه آقا این امام جماعت اعلم هست اطرع هست، اون یکی چیه؟ مثلا افضلیتی بیاری از سادات اصبح و وجهنه اصبح و سادا مثل آغاز مثلا هم سیده هم قد بلنده هم فقیه هم ها آره دیگه مرد حساب کردی چی گفت؟ اون گفت نه به رفتم به چشم نامزدی نگاه میکنم. خدمتتون عرض کنم که خب حالا اگر تعارضی پیش آمد، ایشون مثلا کان اصبح و وجهن، اون یکی کان اقرا و لسانن، میگه خب حالا عرف ممکنه این یکی رو بیاد مقدم کنه، اما اگر یکی جامعه اینها بود قطعا بر همه اینها چیه؟ مقدمه. و علی ابن ابی طالب جامعه صفات کماله و در همه امور افضل است. خوشن شد؟ یعنی خود تو مصداق دیگه اعتراضی وارد نخواهد. ببینید مناقشش اینه که امت علی را جلو نداخت، کل مناقشه اینه. یا افضلیت رو چرا علی رو در ببینید آخه نصوصشون دارن. حالا البته این تو بحث امامت خاصه باید بیاد، ما تو امامت خاصه یه بحثی داریم که آیا با ادله عقلی میتونیم امامت علی علیه السلام رو اثبات کنیم یا نه. میگیم با غیر مستقلات بعد که حالا من همینجا اشاره بکنم، مثلا ما میگیم آقا جون افضلیت امام لازم است. خب لزوم افضلیت عقلی است، اما حالا من الافضل اینو باید بریم سراغ نقل دیگه، درسته؟ یعنی علیان افضل نقلن افضل و امامون، پس علیان امامون، درسته؟ یا مثلا فرض کنیم میگیم امام باید معصوم باشد، اسمتو المعصومو امامون، علیان معصومون، نتیجه اینجا پس علی امام. اون وقت دلیل افضلیت اینجا دیگه نقلیه. بسیاری از ادله‌ای که داله بر افضلیت امیرالمومنین هست اهل سنت هم قبول دارن، مثل اینکه علیون اعلمکم علیون اقباکم و امثالهم، درست شد؟ ولی اونا میان میگن آقا وقتی ابوبکر به عنوان نفر اول انتخاب شده، یعنی در سیار در نگاه مردم چی بوده؟ افضل بوده و لذا قائل به افضلیت ترتیب خلفا هستن دیگه. برخی از معتزله بغداد که گرایشات شیعی دارن، درست شد؟ اینها معتقدند که علی علیه السلام افضله. حتی مثلا ابو هاشم و ابو علی جبایی، خب اینا میگن که برخی از احادیث اگر سندش درست باشه علی افضل است، مثل حدیث پیر. حدیث پیر چیه؟ طیر منشوی که میگه عربیه مرغ بریانی رو برای پیامبر آورد و پیامبر دعا فرمود که خدایا احب الخلق الیک با من در این غذا چیه؟ شریک بشه. راویش هم انس ابن مالک هست، لعنت الله علیه. انس خیلی خبیث، خیلی خبیث، دو سال خادم حضرت بوده، حضرت رسول بوده، تو خونه حضرت بوده، خب جزء روات اهل سنت هست. آزار داشته خودش، این مرد خیلی بغض امیرالمومنین رو داشته. تو همین حدیث طیب روایاتش رو ببینید، میگه چند بار علی آمد در خانه راش ندادم، تو میدونست که علی بیاد تو خونه یه فضیلتی براش درست میشه و منتظر بود رفیق رفقای خودش میان. یه دفعه آخر چاره‌ای ندید، حضرت را داد و حضرت با پیامبر در اون طیر مشوی به خوردن مشغول شد. ابو علی و ابو هاشم جبایی میگه اگر این حدیث صحیح باشه واژه احب الخلق الیک افضلیت علی رو اثبات میکنه، لذا به نحو تعلیقی خب قائل به افضلیت امیرالمومنین میشه، یعنی معلق بر تعلیقش حدیث طیر. حالا این نکته هم بگم که انس نفرین شده به دست حضرت دیگه، از فهمید نفرینش کرد و مستجاب شد در کوفه. اون حدیث رحبه کوفه هست که امیرالمومنین نشسته بود، رحبه یعنی ساحل، یعنی میدان، میدانگاهی، یه فضای بازی، یه حضرت امیر نشسته بود، اصحاب دور حضرت بودن. حضرت فرمودن اونهایی که یوم القدیر حدیث من کنت و مولا رو شنیدن شهادت بدن، 18 نفر اونجا شهادت دادن. از اصحاب اونجا بودن، گفتن ما سن نحن لقد سمعنا. دو نفر شهادت ندادن، یکی انس ابن مالک بود، یکی زید ابن ارقم، دو شهادت ندادن. حضرت انس گفت، انس میگه تو در قدیم نبودی؟ چرا؟ بودم. گفت خب پس چرا شهادت نمیدی؟ گفت کبرت و فنسیت،
پیر شدم یادم رفت. حضرت فرمود صدق بگی هیچ، اما اگر دروغ میگی خدا رسوات کنه. که داره دچار مرض پیسی شد، کل سر و صورتش خلاصه رنگش متغیر شد و کان یعمم به امامت کبیره، اندازه یه طایر امامه میذاشت سرش که این خلاصه لک و پیسا رو چکار کنه بپوشونه. و کان یمشی فی الاسواق و یقول سمعت رسول الله من کنت مولا و آزاهنی و مولا. بعد از نفرین کوچه را میره، حدیث قدیم بود، موقعی که با شهادت میداد نداد نفرین شد، حالا میخواد. زید هم شبیه همین به حضرت جواب داده که حضرت اشتوخ زید تو که بودی خب یادم رفت که نمیدونم اختلاش توی تبیر داره. حضرت نفرین شد کور شد، زید ابن عرقش کور شد. تو مجلس یزید وقتی سر سیر شهده رو آوردن زید بود دیگه، زید ابن عرقش تو مجلس یزید بود، معلومه که تشکیلات بوده. و اونجا وقتی نابینا بود، وقتی متوجه شد که یزید داره به سر امام حسین جسارت میکنه محترش شد. خودم دیدم که پیامبر برای این لب و دندان تو سن اینا یه جاهای خلاصه چیز میکردن ولی نفی شده از رفت. بگذاریم، یکی از ادله ارسلیت آیه خدمتون ارز کنم، افمن یهدی الالحق احق و این یتبع اما لا یهدی الا این یهدا مال فمالکم کیف تحکمون. آدرس آیه رو یونس 35 این آیه می فرماید که آیا کسی که هدایت به حق می کند احق است ازش تبعیت شود، یا کسی که خودش نیاز به چی داره؟ هدایت داره. یعنی کسی که هادی است و نیاز به هدایت شدن از طرف دیگری ندارد افضل است برای هدایتگری، یا کسی که خلاصه خودش گیره و باید دیگری او را چکار کنه؟ هدایت کنه. یا دو فرق مطرح میکنه، هادی مطلق بدون نیاز به هدایت دیگری، کسی که نه خودش ضلالت داره حالا دیگری هم راضی باشه بیاد دستش رو بگیره. قرآن تعبیرش اینه فما لکم کیف تحکمون. این بخش آیه نشون میده که این حکم تعبدی نیست. حج قرآن میگه ما لکم کیف تعقلون، نمیدونم افلا تبصرون افلا تعقلون، ما لکم کیف تحکمون، این یعنی بابا منم نگم خودت باید بفهم. اینا احشاد، یعنی شما وقتی تو این دو تا فرد یه کسی که نیاز نداره دیگری بیاد هدایت، دیگری اینجا یه انسان دیگه، اولا همه نیاز به هدایت الهی داریم ما. یعنی اگر دو تا انسان داشته باشیم، این یکی حادیث هیچ مشکل، اون یکی نه بابا زال تو زال هدایتش کنه، حالا من میخوام هدایت بشم برم سراغ این یا برم سراغ اون. افمن کانه اینجوری باشه احق و ان یتبع ازش تبعیت بشه، یا اون یکی و معلومه اونی که فرض اوله. بنابراین این آیه هم نشون میده که در جایی که یکی بر دیگری رجحان دارن کی باید تبعیت بشه؟ تبعیت بشه یعنی امامت کنه، یعنی چیه؟ حاکم بر دیگران باشه دیگه، درسته؟ هادی دیگران باشه، اونی که افضل است، اونی که در واقع دارای وصف راجع باشه. خب در واقع عرض کردم این همان چیه؟ حکم عقله که در آیه منعکس شد. اگر نکته‌ای دوستان تو بحث افضلیت دارید بپرسید، اگر نیست رد شیم دیگه، تو بحث افضلیت معطل نشیم، میخوایم بریم سراغ بحث عصمت. من امروز چند تا بحث رو جمع جور کنم که تقریبا عناوینی که مشخص شده بوده رو تمام کرده باشه.
این افضلیت رو به صورت خاص و زیاد داریم برای
افضلیت رو از ظاهرش کبرا. چرا؟ دیگه ببین ما الان نمیخوایم افضلیت علی رو اثبات کنیم، ما الان کبرا رو داشتیم میگفتیم. توی امامت خاصه باز برهان عقلی میچینیم، عقلی یعنی غیر مستقل دیگه، مستقل که نداریم. غیر مستقیم میگه میگه ما جون یجب ان یکون الامام افضل. این چیه؟ کبرای مصرفا، درسته؟ یجب ان یکون الامام افضل، کما اینکه یجب ان یکون معصومن، یجب ان یکون نمیدونم اعلم و امثال. خب حالا من المستا ما میگم میگه ما جون به این ادله علی بن ابی طالب چیه؟ افضل. اون آیات اونا اونجا به کار میاد، یا روایات متعددی که در واقع داله بر افضلیت علی یون خیر البریه نفرا، اینا چیه؟ اونجا استفاده میشه برای اثبات صغرا، برای اثبات مصداق. باشن حل رفقا نکته ای نیست. خب بریم تو بحث اسمت. در رابطه با بحث اسمت باز ما دو جور بحث داریم. یکی این اصل اثبات شرعیت اسمت داره امام، اینکه امام باید معصوم باشد، که خیلی بحث مهمی است و در واقع یکی از حیاتی ترین بحث ها در بحث امامت است. علتش هم اینه که حالا تو بحث های دیگه طرف مقابل میتواند مصداق سازی کند، مثل افضلیت کردن دیگه، لذا کبرا رو میپذیرن، منتها میرن میگن آقا مثلا ابوبکر افضل. اما در بحث اس یا تو بحث اعلمیت هم ممکنه حرفی بزنن، تو بحث چه میدونم بحث مختلف، اما تو بحث اسمت مدعی اسمت هیچ فردی نیستن و متوجهند که اگر برن زیر بار اسمت کلن جریان اهل سنت و سقیفه به کل جر میشه. بنابراین مقاومت 100% کردن اینجا، دقت میکنی؟ مقاومت 100% کردن در شرطیت، در شرطیت اسمت برای امامت. جالبه من دیدم برخی حتی اسمت امیرالمومنین رو تصریح کردن و از اهل سنت که علی معصوم است. علی با بقیه صحابه فرقش اینه که معصوم، اما شرط امامت و خلافت اسمت نیست. بنابراین باز تطبیق نمیدن دیگه، میگن حالا میگه هر معصومی باید امام باشه، به ما نقض میکنن، میگن خودتون از زهرا را معصوم میدونید ولی امام نمیدانید. حضرت مریم معصوم است به تصریح قرآن، اما امام نقض میخوان بگیرن دیگه، یعنی میگن ولو ما قائل به اثبات هم بشیم، اما اثبات شرط امامت، یعنی این نیست که حالا هر معصومی حتما باید امام باشه، نه معصوم هست برای امامی کسی دیگه. حالا شما ذهنت اومد که عجب حرفی ها، خب دیگه از این عجب حرفی ها حالا دیگه میگه بقیه حرفا خیلی چیزه، مثلا
هر معصومی امام نمیشه
دیگه. از یه طرف دیدن ادله داله بر اسمته، از یه طرف هم خلیفه کیه؟ ابوبکر. چیکار کنه؟ یا حالا بخنده‌دارتر از این، اونایی که ادله نسب امامتی رو میپذیرن، بعدی رو پذیرفتن، همه چی رو پذیرفتن، یعنی میگن آقا پیغمبر گفته علی خلیفه است، علی امام است، علی وسیعه، نگفته خلیفه چندم که واقعا قائل داره، نه قائلای زیادی هم داره. میگه آقا پیغمبر فرمود علیون خلیفتی فیکم، خلیفتی من بعدی، خب من بعدی اهم دیگه، من بعدی اهم از اینی که بلا فرس میشه یا نفر چهارم باشه. حالا شما واقعا آدم خندش میگیره، یا آخه ظهور چیه؟ ببینید اصلا که بعد خود این کلمه خلیفه، خلیفه واقعا اگر نگیم نست در بلافصله، حداقل ظهور در بلافصل داره دیگه. بله یه من اکلاس خارج شد میگم فلانی جای من، حتی اگر من ببینم دو سه نفر در طول زمان اومدن، حالا تازه نوبت اون فلانی که خب اعتراض میکنم، میگم آقا من وقتی گفتم فلانی جای من، این جای من نه که یعنی با چند تا واسطه که مشخص. حالا میگم بعد رو بعد بلافظ نمیگیرن دیگه. خب ببینید خواستن منصفانه مثلا میگه آقا من خب نمیتونم دلالت احادیث رو رد کنم، از اون طرف هم خب نفر چهارم خلیفه شده دیگه. باش بخون پیش‌فرضه رو یادتون نره، چند بار تکرار کردن اینا قرار تاریخ را مسلم بگیرن، چون تاریخ مسلمه. از اون طرف هم این روایات اکثرش میگن نه این روایات یا نبوده یا جوری دیگه بوده، ولی صحابه که نمی اومدن این روایات رو بذارن کنار. اونایی که میگن آقا نه روایات بوده درسته، محتواش هم همینیه که شما میگید، میگن خیلی خب تو هیچ کدوم که نگفته علیون خلیفتی من بعدی بلا فصله. حالا اگه بلا فصل هم میگفت یه جوری درستش میکردن ها، خیابتون راحت مطمئن باشه. من یه جایی بودن آقایون بس بود، همین بس قدیه بود، یا کسی اشکال کرد گفت که خب چرا پیغمبر کلمه مولا رو به کار برد، چرا نگفت امام که اینقدر بحث بشه ها، نگفت من کنت امامو یا من کنت نبیو فاز و علیان امام، که دیگه ای بحث نکنی مولا به معنای نمیدونم چیه دو. گفتن یک مولا تا قبل از این دعواها یک معنا بیشتر نداشته، من لهول اولویه. اینا بعدن معناسازی ها اینجوری شده دو مصداقا مطرح شده. ثانیه میگه پیغمبر این تعبیر نداره من کنتو نبیو و فهاد و علیو و لیو یا و امامو، داره تو روایات هست. خب ثالثاً اگر امام هم میفرمون بعدم میگفتید مراد امام جماعت هیچ چیزی نیست، این وقتی قرار باشه شما نپذیری چیز نمی کنید، قبول نمی کنید. دیگه بچه ها میگفت که جایزی خانوم هم آورده بودیم خونه با رفقا کمک هم بودن، گفت مادر خانوم هم آمد گفت تخت رو اینجوری بذارید تو اتاق، گفت ما نگاه کردیم دیدیم این تخت اینجوری جا نمیشه اصلا عرض اتاق، گفتیم اصلا جا نمیشه، گفت نمیشه. خب رفیق هم گفت هاش خانوم ببین این تخت مثلا 2 متر اینجا 180، گفت بچه حرف نزن ای تو خودت بچه رفتی بچه دیگه هم برداشت، من میفهمم من گرم و سرما دیدم. خب دیدین خیلی مبارم، گفتیم خب سرش رو گرفتیم اینجوری تق خود به دیوار، اون یه لفه برگشت کن واقعا حالیتون نمیشه اینجوری جا نمیشه اونوری بذارید دیگه. میگم یعنی این کاملا بعضی اینجوری هست، میگه اگر امام بود بلا حتی حساب کن تو زندگی این کلمه این مادرزنی چه نقشی داره، دو حواستون باشه که این چه خدا رحم کنه ها. بعضی میگن اگر امام میگفت چی بود، بعد امام که یعنی امام جماعت امام جمعه، باید میگفت مولا. واقعا این جوری هست جمله خوبیه، خیلی میگن که اگر یه دون از این فضائلی که برای امیرالمومنین هست ماله ابوبکر بود، گوش فلک را خون میکردن کر میکردن بلکه، ولی حالا ما همین رو میانیم هی یکی یکی مورد خدشه قرار میکردن. خب از کردن بحث اسمت جایگاه ویژه‌ای داره و ما هم اصرار داریم اتفاقا، یعنی اونقدر یکی رو افضلیت و چیزایی دیگه اصرار داریم 100 برابر 1000 برابرش رو بحث اسمت. علتش هم اینه اسمت روشن بشه افضلیت و اعلمیت و غیره و غیره همش با اسمت اثبات پذیره. خب ما تو بحث اسمت دوتا بحث داریم، اثبات لزوم اسمت امام، دو تعیین مصداق که فعلا با تعیین مصداق کار نداریم. از کردم تو امامت خاصه اونجا باز ادله مختلفی که اسمت امام علی علیه السلام رو چیه اثبات میکنه، که یکیش همین نفس پیغمبر بودن است. اگر علی نفس پیغمبر است یعنی صفات نفسه که یعنی خود پیغمبر که نیست هست، پس معلومه یعنی نفس پیغمبر است در صفات و مراتب صفاتی به کمالی دیگه. خب یکی از مراتب و صفات پیغمبر چی بوده؟ مرتبه اسمت، پس باید او هم اسمتش بشه. بگذاریم من با اون کار ندارم. اثبات ضرورت اسمت امام، چند تا آیه اینجا مطرح میشه، روایات هم داریم، روایات مثل اون حدیث من مات و امثال اون که باز چون دیگه وقتمون خلاصه هست وقت نداریم، قبلا هم یه اشاره‌ای کردم تو اون بحث‌های قبلی، من فقط به آیات میخوام اشاره بکنم در بحث اسمت. اولین آیه اون آیه عهد بود که الحمدلله تو بحث کشف المراد جلسه اول مفصل واردش شدم که این آیه چطور دلالت بر اسمت میکنه. فقط اونجا یه چیزی طلبتون مون، درسته چی بود نسبت به آیه عهد؟ نیجایلو که لداس اماما اونجا گفتن دو تا بحث دیگه، یکی بحث اثبات این که این آیه مربوط به امامت است نه نبوت، یکی هم این که دلالت بر اسمت میکنه. سه تا تقریر برای اسمت آوردن، درسته یا نه؟ بله، تقریر فخر رازی، تقریر مبتنی بر اشتقاق، درسته، استعمال مشتق بی من قضا عنه، و اون تقریر سوم که فروز عربه رو ایجاد کردیم و یادتون هست اینا رو یا نه؟ فردا باید امتحان میدا ها؟ خیلی یادتون هست دست اول بود دیگه و یه بخشی از جلسه دوم، تقریر سوم تو جلسه دوم گفتم. خب حالا اونجا گفتم دیگه مکتوب است و مسعود، تا هم گفت مسعود چیه؟ گفت صوتش دیگه مسعود میشه، مسعود به ابرام که ایجا کنه صحبت درست. خدمتون ارز کنم، حالا این طلبتون مون که چی؟ که چطور این آیه دلالت میکنه برای اینکه این مقام مقام امامت فخر رازی و خیلی از اهل سنت میگن اینجا نبی یا امامه، یعنی نبی یا؟ گفتم براتون اثبات میکنم. دو تا تقریر مرحوم علامه طباطبایی آورده، من تقریر رو تو موبایلم یادداشت کردم، سریع براتون میگم و از این آیه میخواییم گذر کنیم انشاءالله. بحث روشنه، بس کجاییم دیگه؟ دلالت آیه عهد بر اسمت، لزوم اسمت امام. اسمتش قبلا اثبات کردم، تکرار نکردم، فقط الان باید اثبات کنم که این آیه دلالت بر امامت حضرت خلیل میکنه و نه در واقع نبوت. خب مرحوم علامه طباطبایی اینجور بحث رو پیش میبرند که بحث اینجور بحث رو پیش میبرند که آقا جون این آیه حضرت ابراهیم بعد از این که مخاطب اینی جایل کل ناس امامو قرار میگیره میفهمند ومن ذریتی. خب ومن ذریتی ظهور در چی داره؟ این که از ذریه داره دیگه، درسته؟ دارش اینه که یعنی من ذریه دارم و برای بچه هامم در واقع این مقام رو مطالبه میکنم. ممکنه البته کسی بگه که خب شاید از ذریه نداشته از باب این که در آینده ذریه بهش میده، حالا داره برای بچه هاش هم سایه طلب مقام امامت میکنه. الله میفهمد خب این نفسه اشکال نداره، ولی با این ادبیات اشکال داره، چون اگر حضرت ذریه نداشت باید میگو بگم این ذریتی این رزق تنین. ادب ارتضا میکنه که چیزی که هنوز نیامده رو مسلم نگیره. خیلی دقت خوبی کرده ایشون، یعنی میگه از پیامبر نمیاد یه چیزی که دست خداست معلوم نیست بگه ومن ذریه رو، ما کجا میدونیم ذریه بده؟ مثل که الان یه مثلا طلبه ای من پول میدم مثلا شهر میخوام نفری 5 میلیون بهتون بدیم مثلا فرض ماها، یکی بگه آقا به بچه‌م هم بده، میگم تو ازدواج کردی بچه داری؟ میگه نه هنوز ازدواج هم نکردیم. میگم اصلا اون 5 میلیون هم بده، چه حرفیه تو میزنی؟ هنوز ازدواج هم نکردی، معلوم نیست خدا زن بهت بده یا نه، تو بچه‌ت هم چی گرفتی؟ بله یه وقت میگه آقا انشالله خدا به هم زن و بچه میده، حالا فرم. پس این ظهور بلکه صراحت در، اگه به این نکته توجه کنیم میشه سری، به این نکته کار نداشته باشیم میشه ظهور، روشنه یا نه؟ ظهور یا صراحت در این داره که حضرت ابراهیم ذریه داره، روشنه؟ میخوام قدم به قدم اقرار بگیرم دیگه، حل رفقا؟ بله؟ خب حالا که حضرت ذریه دارد، بریم ببینیم با همین خلاصه شاهد ذریه اثبات کنیم حضرت ابراهیم زمانی که داره بهش گفته میشه اینی جایلو که این دبی و پیغمبر بوده. چطور؟ در سوره عنکبوت آیه 14 تا 18 ملاحظه کرد بکنید، سوره عنکبوت آیه 14 تا 18 اونجا میگه که در آیه 14 میفرماید لقد ارسلنا نوحا، عنکبوت کجاست؟ خب آیه 14 که بچه‌ها خوب رفتم امتحان رشته تفسیر که از ترفنده رو یاد بگیرید. موقعی افجرت سوال از ما پرسید، بعد گفت که مثلا سوره روم رو بیار بکن. میگفت من به هم برخورد که مولا ما مومدیم رشته تفسیر با هم قرآن بخونیم. من باز کردم و خوندم. گفت بعد متوعدن که حالا پذیره شده چون گفت اصلا اون آقایی که ممتحن بود گفت من نمیخواستم قرآن بخونیم، خواستم ببینم چجوری پیدا میکنی. تو اومدی رشته تفسیر، یعنی لااقل با قرآن سر و کار داشته باشی دیگه. اگه بخوای بری سراغ فهرست ردت میکردی، چون معلوم بود با قرآن محشور نیستی. اما اگر نه، حالا حدودشو باز کنی. من حالا حدودشو باز کردم، این سوره روم بعدش بود دیگه. ولی وقتا مطلوب چیز دیگری است. حواستون باشه، یا امتحان شفاهی چیزی میدید بدید، مصاحبه میدید، حواستون به این مطلب باشه. خب در آیه 14 اینجور فرموده که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه. بعد ادامه میده میگه و ابراهیم، این ابراهیم عطف به کجاست؟ به نوح. یعنی لقد ارسلنا نوحا، حالا و لقد ارسلنا ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله. ابراهیم به سوی ابراهیم ارسال شد الی اذ قال لقومه، یعنی ابراهیم وقتی با قوم خودش حرف میزد اونها را نصیحت میکرد، اینا از ابراهیم پیغمبر بود در زمانی که در قوم خودش تبلیغ میکرد. درست شد؟ خب ادامه آیه بعد در آیه 18 میگه و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. یعنی باز اینم معید اینه که حضرت ابراهیم چی بوده رفقا؟ رسول بوده. که این که کی میکنم رو این جهته، چون ممکنه یکی بعدم بگه آه حضرت ابراهیم که حالا قوم خودش رو مثلا هدایت کرد، هنوز پیغمبر نبود، دستگرمی داشت هدایتشون میکرد. نه بابا، اینجا داره میگه همون زمانی که حضرت ابراهیم در قوم خودش داشت هدایتگری میکرد رسول بود. درست شد؟ خب بعد میفرماید که موبایلم درد سره، ثانیهش کمه. خب این تا اینجا. حالا در آیه 60 سوره انبیا میفرماید قالو، بعد از اینکه بت‌ها میشکنند و اینها، قالو سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. چه کلمه‌ای برای اسم ابراهیم به کار بردن؟ فتا یعنی چی؟ جوان. اینو بذار کنار آیه قبلی بسا. پس حضرت ابراهیم کانه فتن حین ارسالهی الی قومه. روشنه؟ حضرت ابراهیم جوان بود وقتی که هدایت قومش رو به دست گرفت. واقعا اینا اطلاعات بدیهی من دارم به شما میدم، ولی همه اطلاعاتتون از بیرون قرآنه. ما داریم با قرآن اثبات میکنیم حضرت ابراهیم وقتی با نمرود درگیری شد در قوم خودش جوانی بیش نبود، جوانی بود که نبی بود. خب پس حضرت ابراهیم در جوانی پیغمبره. آیه بعدی در سوره ابراهیم آیه 39 میفرماید الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. علی الکبر یعنی خدا را سپاس که در پیری به من فرزند داد. اونم هر دو تا بچه رو نام میبره، هم اسماعیل هم اسحاق. پس معلومه حضرت ابراهیم تو بچه جوانی بچه مچه نداشته. کی بچه دار شده؟ در پیری. خب حضرت ابراهیم تو جوانی پیغمبر بوده، تو پیری بچه دار شده، حالا داره میگه و من ذریتی. پس این جریان مال جوانیست یا مال پیری و بعد از بچه داری؟ مال پیری و بعد از بچه داری. آقای فخر رازی، یعنی حضرت ابراهیم پیر شده بچه دارم شده دیگه به تصریح قرآن، حالا تازه اینی جایی رو که لناس نبی یا که نمیشه که. پس معلومه حضرت اینجا نبی و رسول بوده، یه مقام دیگری. اون مقام چیه؟ همین که خود کلمه داره میگه، مقام امامت. این یوم الناس به قول مرحوم علامه، هیچ روایتی هم ما نکشیدیم مثلا ما این قرآن. اگر رفعا نکته خدشه ای دارید بفرد این استدلال هم واضح هم روشن. اینجا سن مشخصه، اونجا هم تعبیر کبر چیزی اگر باشه باز میشه این آیه این دسته سوم میگه. بله میدونم ملائکی خب چی بوده؟ میدونم چه استفاده ای میخواید ازش بکنی؟
همین که
شما نبی
بوده
که خب حالا با اگه بخواد اونجا کلمات رو ببینیم دیگه، الان تو این کاملا کلمات تصریح شده. ارسلنا رسولا، اینجا میگه فتن، بعدم میگه علل کبره. پس کاملا روشنه که حضرت ابراهیم زمان ختام نبی رسول بفرمایید به چی؟ بچه دارم بوده میخوام اینو بگم، اونم تو پیری دیگه. یک طریق راه دیگه با این اثبات کردیم که حضرت ابراهیم خب هیچی که این امامت نبوت نیست، چون فخر رازی میگه امامن ای نبی ای رسول، امامت تو این آیه رو میگه معنی نبوت اسمت امام. میگیم اینجا امامت به معنای خاصشه، یعنی غیر از نبوت به رسالت، خاص به معنای اون رسالت نیست. بله ولی دو بالاتر از همین آیه استفاده میکنه. تو روایات هم هست معیدش، یه روایات گفتن چهار مرحله برای هست ابراهیم اثبات میکنه دیگه، خلت، نبوت، رسالت، امامت. آخرین مرتبه‌ای که ابراهیم بهش رسید امامت. ولی خلق رو میگم، یعنی الان از همین آیات هم همین استفاده میشه اتفاقا کشی که حضرت نبی که بوده رسول هم بوده، حالا داره یک مقام بالاتری استفاده میشه، یعنی بهش داده میشه که امامت. بعد از که بر میگه خلاصه لا ینال عهدی از ظالمی، پس این امامت باید معصوم هم باشه. نتیجه امام باید قاعده کلی از آیه در میاریم که امام باید چی باشه؟ معصوم باشه. هم نمیخوایم اثبات کنیم دیگه، گفتیم ما در سرر اثبات کبرای کلی اسمت امام هست. یه رای دیگه ای هم مرحوم علامه پیش رفته، اون هم رای قشنگیه. میگه آقا جون در آیه ابتدای آیه میگه از ابتلا ابراهیم ربو، خدا ابراهیم رو به یک ابتلاعاتی آزمود، درسته؟ خب حضرت علامه میفهمند آقا جون ما باید بریم سراغ قرآن ببینیم که این ابتلاعات آیا مشخص شده یا نشده. یکی از ابتلاعات در قرآن بیان شده و از ابتلاع ابراهیم ربو عرض کردم در آیه 100 تا 107 سوره صافات. خب جریان ذبح اسماعیل رو که بیان میکنه، بعد میفهمند ان هذا لهو البلاء المبین، اونجا ذکر میکنه از این مورد ذکر ان هذا لهو البلاء المبین. مبین یعنی چی؟ روشن واضح. یعنی این یکی از ابتلاعات و بلاهای روشن حضرت ابراهیم. این آیه هم که میگه چی؟ میگه از ابتلاع ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، ابتلاعات تمام. اتمهن یعنی دیگه ابتلاعات تمام. بعد یکی از ابتلاعات دیگه انجام شد و تمام شد، چی بود؟ ذبح اسماعیل. پس اسماعیل فرزند ابراهیم فرزند داشته، ابتلاعات هم انجام شده. سوال آقای فخر رازی، این ابتلاعات از جمله ابتلاع ذبح اسماعیل دیگه در زمان نبوت نبود. اتفاق خود ذبح اسماعیل جز مصادیق وحی بود دیگه. و قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبح کرد. پس معلومه حضرت ابراهیم پیغمبر بوده. اون وقت یعنی چی حالا بیاد بگه دوباره تو پیغمبری؟ این که تحصیل حاصل میشه که. از این راه میشون اثبات کرده که پس بابا این مراحل گذشته بوده تمام، این یه مقام جدید، یک مقام حادثی است که داره بعد از اون مراتب نبوت و و رسالت به حضرت ابراهیم چیه؟ داده میشه. ببینید رفقا یه مطلبی که الان اینقدر راحت ما آیات رو میزنیم کنار هم به این وضوحی، به این روشنی، واقعا روشنه، یعنی هیچ جای ابهام نداره. اما وقتی طرف نخواد بپذیره یا نمیبینه یا اگر ببینه یه جوری خلاصه میخواد چیکار کنه؟ انقلاب بیاره، ردش بکنه. مثلا یکی از چیزا دیدم یا این چون همه اینا با اون فتای فتوته میخوام استفاده کنیم، مثلا اگر سرمین تو مثلا قرن قبلی یا فتا به معنای جوان هست، ولی اونجا یعنی جوان مردی، پیر مرد هم میتونه جوان مرد باشه. یعنی حضرت ابراهیم درگیریاش با قوم چیز نمرود تو همون پیری اونا هم میتونه بکنه با خدا وکیلی ما باشی ما آیه. بعد حالا اینو آیه تو دیگه بکاره بعد این همه نقلیات این همه یعنی اصلا شما میخوای کار رو همه چی بذاری دیگه و حق ثابت نشه. خوشنه بینه جای دیگه است. نه میگم تو مطلب چی نفهمیدم؟
من دو هفته این دوره بودم قبلن اون مواسی
از با اینگه این بس روشن قضیه
اصلا خیلی روشنه.
بله منطقه دیگه حالا ما تو بحث مجبوریم بحث رو به گونه ای پیش ببریم که اثبات کنیم، یعنی فرض رو باید اینجور بذاریم دیگه. گفت که مرده یکی رفقا میگفت که رفته بودم این که مناطق غربی کشور تبلیغ محرم چشم کرد. کی بود سوال داشت؟ چون اینو بگم حیفه ها میگفت که و متوجه شدن مردا زنا رو میزنن بدم میزنن. خب مثلا تو خونه طلبا میریم مثلا باید تا خونه خب یه ربی میزنه چی دار چوب میگفت با چوب که رو خر نمیزنی میزد رو زنش. و میگفت دیدم نه این ظاهرن رسمه. میگفت رفتیم منبر ما گفت کلی بحث آماده کرده بودیم گفتیم ولش کن بحثا رو الان مشکل مردم کتکیه که دارن زنا میخورن. اون گفت من رو منبر خلاصه با خیلی شدت و حدت شروع کردم این مسئله رو مطرح کردن که مرد چه حقی داره زنش رو بزنه، این حرامه، این حق و فلانه. اون گفت آخرای منبر یه دفعه دیدم یه زنی است تو مسجد تو قسمت زنا گفت شیخ چی میگی؟ حالا با لهجه گفت من نمیگم لونرکی بودن. خب گفت شیخ چی میگی؟ مرد زنشو نزنه مرد نیست. گفت من اصلا موندم اگه واقعا و گفت بقیه هم تاییدش کردن اون مثلا بخورید حقتو مرد رو محکم بزنید. واقعیتش اینه. حالا شما میگه آقا بد اخلاق، میگه بد اخلاقیش هم عشقه. یعنی ببینید وقتی طرف خب دقیقا که چی میخوام بگم؟ یعنی این طرف وقتی میاد میاد این حقه بد اخلاقیش هم درست میکنه، چیزای دیگهش هم درست میکنه. یعنی با همه اینها میپذیرد و حق را نمیپذیرد. جان
کتاب خلقای واسده این فارسی هم بود آقای این همون فننده ده در آدم رفته بودون بیرنگیم
دوشن با شماست این آیه رو میخوام بگم.
یه کامپیوتری داشته بود، برادرمون یه خریده بود اووردش، بعد یه کارتون کتاب هم داشته بود، یه همسایه بهشون داده بود، بعد که اومد دیدیم که کتاب من اهل سنته.
بله.
همسایه ما سنی بود، هیچ هم این کتاب خلفای راشدین بود. من توش گفته بودم وقتی که عمر رو انتخاب میکنم باش بیام بودا، گفته بود که آقا مردم یا سر صدا میکنن یا بابا یادم بد اخلاق میکنن.
داشتیم دیگه تو کشف المراد دیروز میگه نداشتیم، قال له سلعه قد ولینا علینا فضا غلیظا.
حالا میگه مردم بایستان سر صدا کردن اعتراض که آقای بد اخلاق بود سر ما رو، بعد گفت نه حالا بود بد اخلاق بوده وقتی خلیفه بشه خوش اخلاق
بابا ازدواج کنه خوب میشه. جونه نه اون آیه چیزه، آیه و جعل و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه آیه چیه سوره کجاست؟ و جعلها کلمتا باقیه، جعلها قبلش بس هدایت و ایناست، یعنی ما هدایت رو در نسل ابراهیم باقی گذاشتیم. آره. از اون استفاده کردن که خود مرنامی دیگر هم بردن، این بسه تو روایات هم هست که این آیه استجابت اون دعاست، منتها در حق غیر ظالمین ها، درست شد؟ و حتی استفاده کردن که الی یوم القیامه باید در نسل حضرت ابراهیم هادی وجود داشته باشه. جان ببینید، نه الزاماً نه، ما میگیم اینا مرسه مرتبه است، یعنی ممکن نبی باشه رسول نباشه، رسول باشه امام نباشه. کلمه امام اینو میرسونه، خود فخر رازی که میاد همینو میگه، امامت رو فقط امامت معنوی بیان نمی کنه، لذا توی آیه بله همینجا وقتی میخواد اسمت رو بیان کنه تقریرش چی بود؟ گفت به خاطر این که میخواد بر امور حکومت بر مردم امر و نهی کنه، و اگر بخواد امر و نهی کنه باید معصوم باشه و الا تبعیتش مورد اشکال و خدشه قرار میگیره دیگه، یعنی خودش تفسیرش از امام در واقع این نیست و معنای وسیع‌تر می‌کنه. حالا خیلی وقت هم نداریم، یه بحثی هستش که در واقع امامت اصلا چیه، به چه معناست، چون قول داده بودم بهتون بگم یه اشاره می‌کنم، یعنی چی داره امام که وقت مثلا حضرت ابراهیم الان چی داره شد که قبلش نبود ولو اینکه رسول بود نبی بود؟ فقط می‌کنی دو تا نکته از ادله استفاده میشه که در پاسخ به این سوال. یک نکته اینه که آجون رسول نبی و رسول 5-6 تا فرق بینشون گذاشتن، فرق معروف اینه، گرچه خدشه هایی توش کردن پاسخ هایی دادن، اما نقد در واقع رابطه معروف بین نبی و رسول اینه که میگن نبی اخبار غیبی و وحی رو دریافت میکنه اما مأمور به ابلاغ نیست، اما رسول مأمور به ابلاغ. از کردم خدشه هایی توش میشه، مثلا مرحوم علامه طباطبایی میگه که با استفاده از قرآن میگه این نیست رابطه یه نبی و رسول، بلکه نبی هم مأمور به ابلاغ هست، ولی یعنی چی که وحی رو دریافت کنه ابلاغ نکنه، بلکه تفاوت رسول و نبی اینه که با رسول اتمام حجت میشه، رضا ایشون میاد تمام آیاتی که بس اتمام حجت و اینها توشه میبینه میگه با واژه رسول اومده، دقت میکنی؟ یعنی ممکنه نبی بیاد حرف را هم منتقل کنه اما اتمام حجت که اگر گوش ندن عذاب بیاد نه، کی عذاب و این مسائل و اینها مبتنی میشه؟ وقتی مقام رسالت باشه. حالا مقام رسالت چه کاری انجام میده؟ ظاهرا درگیر جامعه میشه توی این مسائل شریعت و اینها، جامعه رو کاملا درگیر میکنه. در هر حال، حالا هر فرقی که بین اینها باشه، الزاماً به معنای در دست گرفتن امور جامعه نیست، بلکه اگر شخص علاقه بر رسالت حاکمیت هم داشته باشه، یعنی امور جامعه رو در دست بگیره، تازه میشه امام. لذا ما الان انبیایی داریم آقا جون که اینها نبیان، رسول هم هستن ولی حاکم نیستن. حضرت سموئیل یکیشه. سموئیل نبی که ذیل آیه طالوت و جالوت اینجا نگاه بکنی، قالو لنبی هم چیه اون آیه را اگر اونم درست بخونن، که یک کسی را برای ما به عنوان حاکم قرار بده و خودش پیغمبره. اما اونجا حضرت به هر دلیلی نقش حاکمیت ندارد، حاکم میشه یک کسی دیگه، امام میشه یک کسی دیگه. بله بعدن به حضرت داوود که میرسه، خود حضرت داوود هم نبیه هم رسول هم امامه، درست شد؟ پس امامت یعنی اداره جامعه، یعنی بله از سلیمان، حضرت داوود، اینا رضا خدایی هم داره. جایدی که جعلنا من هم ائمه یهدون به امرنا، یا جعلنا هم که این هم حالا علا اختلاف من که به انبیاء بنی اسرائیل میخوره یا مثلا بحثاش هست، یعنی نبی که امام هست امور جامعه رو هم در دست میگیره، امر و نهی میکنه، عزل و نصر میکنه، حکم جهاد میده، خودش مدیریت میکنه. اما ممکنه یه پیغمبری من تشبیه میکنم مثل یک عالمی که تو قم میشینه اما دخالت در امور اجرایی نمیکنه، شریعت رو بیان میکنه، ابلاغ میکنه، اما اجرا و غیره و غیرش به دست کس دیگری است. منتها خیلی از جاها اینا تو فرد واحد جمع میشده. حضرت ابراهیم بعد از اینکه رسول نبی بود و رسول بود، تازه این مقام هدایت جامعه یعنی به معنای اجرا، مدیریت، پیشبرد جامعه رو داره میرسه. ببینید خود واجه امامت این بار رو داره میده. حالا من الان تو ذهنم راست رو بگم، الان تو ذهنم نیمه دارم نظریه که مطرح شده رو میگم. یک دیدگاه دیگه هم هست که در واقع وسیعی تر از اینه، میگه آقا امامت اینی که گفتیم هست، اما امامت یه منزلت دیگه هم داره و اون هدایت تکوینی، هدایت باطنی که اون از اختصاصات امامه. یعنی در واقع من مثال میزنم، مثل استاد اخلاقی که یه وقت به شما اخلاق رو بیان میکنه، یک وقت تصرف در نفوس شما میکنه. نبی رسول بیان میکنند، اما مرتبه یه بعد که تصرف در نفوس میکنه، باطنت رو هدایت میکنه، میبرد جلو. اون چیه؟ اون شأن امامته که منافاتی هم با اون مقام قبلی نداره. یعنی امامت یک مقام ظاهری داره که بعد حکومت و امر و نهی امثال اونه، درست شد؟ یک مقام هدایتی فوق‌العاده داره که اینا تو روایات فراوان منعکس شده. ذیل همین آیه عصر از 24 در واقع مرحوم علامه میاد امام رو باز میکنه، بعد از اینکه اسمت اونا استفاده کرد شروع میکنه اینا رو باز کردن، از جمله این بحث هدایت باطنی اینا رو اونجا مطرح میکنه. بخونید، مطالعه کنید. من نمیخوام بگم حالا اینا قبول کنیم اونا قبول کنیم، دارم میگن یعنی یک دیدگاه های اینجوری مطرح شده، مؤید به روایات هم هست، تو آیات هم استفاده شده. اتفاقا مرحوم علامه مفصل ذیل این آیه که جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، این یهدون به امرنا رو اونجا باز میکنه، میگه یکی از این وجوه هدایت چیه؟ هدایت باطنی است، هدایت درونی است و افعال. خب آیات دیگه‌ای که داله بر مثل اسمت هست، آیه اولی الامر هست، آشنایید. من فقط در یک دو دقیقه میخوام اشاره کنم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. با دو طریق ما اسمت اولی الامر رو اثبات میکنیم. اولی الامر رو توضیح دادم قبلا، درسته؟ کسانی که امر یا امور در دستشون هست، یعنی حاکم، یعنی ولی، ولی امر. خب چرا اینجا اسمت استفاده میشه؟ یک، عطف به رسول و خدا، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. خود این عطف کفایت میکنه که همسنگ بودن را اثبات بکنه. البته حواستون باشه اطیعوی خدا با اطیعوی رسول و اولی الامر فرق داره. فرقش چیه؟ اون یکی بالاصاله است، این یکی بالغیر، اون یکی ارشادی است، این یکی تعبدیه. اطیعوا الله حکم عقله، اطیعوا الله بالاصاله است، یعنی خدا به عنوان مولای حقیقی مطاع حقیقیه. حتی اگر قرآن هم نمیگفت عقل ما میگو، اما اطیعوی رسول و امام به امر الهی است، اگر خدا نمیگفت اطاعت کنید، اطاعت نبی واجب بود، یعنی یه نبی بیا پیام رو بده، تمام، پیام رسان باشه، نامه رسان باشه، اما اطاعتش واجب نباشه، ها؟ اشکالی داشت عقلا؟ اما خدا گفته ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنها فانتهوا. اینجا میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر، پس یکی بالاصاله یکی بالغلظه، اطیعوا تکرار شد. وجه تکرار اطیعوا اینه که سلخ اطیعوا رسول و در واقع یعنی سلخ اطیعوا عبد با اطیعوا مولا چیه؟ متفاوته. اما دیگه نیازی به تکرار بستر اولی الامر نبود. چرا؟ چون سلخ اطیعوا اولی الامر با اطیعوا رسول یکیست. درست شد؟ جونم سوالت اتفاقا حالا اشاره میکنم، صرف کن، خوب شد سوال کردی ولی خب ذهنم بود. پس عد خودش دلالت بر اسمن میکنه چون همسنخ داره میکنه. مهمتر از عد و عدل از عد اطلاق اتیوه، اتیو به نحو مطلق، تو چی نگفته، کجا نگفته، و اتیوی مطلق یعنی متا باید مطلقا اطاعت شود. بابا کی متا باید اطاعت شود مطلقا؟ وقتی معصوم باشه. اگه معصوم نباشه حداقل مقید به حدود شرعی میشه دیگه. خود قرآن وقتی میخواد پدر و مادر رو مطرح کنه میگه چی؟ و اینجا بله خلاصه اگر دعوتت کردن به کفر فلا تطعهما، قید میزنه. یعنی اگر بس کفر و اینا بود دیگه اطاعت پدر و مادر جایز نیست، همونجا قید میزنه، دفع شبهه میکنه. خب اینجا اگر واقعا اولی الامر معصوم نباشه این شبهه ایجاد میشه که خب ممکنه اولی الامر چیه؟ امر به خلاف شرع بکنه، خب اون وقت اطاعتش لازمه یا نه؟ خب باید دفع شبهه میکرد. نه متصلا نه منفصلا مقید نکرده. اطلاق دلالت میکنه برای این که خدمتون عرض کنم معصوم باشه. عرض کردم فخر رازی به همین دو دلیل قبول کرد، ولی مصداق رو علی نمیداند، مصداق رو اهل بیت نمیداند، مصداق رو افراد مجموعه جامعه اجماع میدونه که روشن. خب در ادامه آیه میفرماید چی؟ فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. دیگه اولی الامر رو نگو. چرا؟ اتفاقا بسیار حکیمان است. و من با یکی از آقایون بحث میکردم گفتم همین آیه مسیر ما رو روشن میکنه. الان اگر ما در چیزی تنازع کردیم، شما خدا و پیغمبر که قبول داری، الان هیچ که تو خدا و پیغمبر این آیه اختلاف داره؟ دعوات چیه؟ اولی الامر. خیلی خب همین جا آیه میگه وقتی دعواتو چیکار کنید؟ برید سراغ خدا و پیغمبر، یعنی برید سراغ قرآن و سنت نبوی، که اصلا برای حل مشکل اولی الامر تو شیئون مطلق شامل همین آیه هم میشه. یعنی آقا اگر تو همین آیه هم اختلاف کردید، من کنده یعنی معتقدم خدا میدونست، خب میدونست قطعا میدونست به این معنی که اصلا اینجوری آیه نازل شد چون بعدا معلومه تو همین آیه اختلاف خواهد شد. یه روشن بکاره یعنی بابا شما فردا قراره تو اولی الامر اختلاف کنید که مصداقش کی، اصلا مراد چی. جابر اومد بجه پیغمبر گفت آقای اولی الامر که میگه کیه؟ پیغمبر فرمود علی. خیلی خب تنازعتون دیگه، حق نداریم تفسیر به رأی بکنیم، حق نداریم بگیم آقا به نظر من نمیدونم اجماع به نظر، نه برو ببین خدا چی گفته. آیات دیگه ای که ولی ما را مشخص کرده، آیه ولایت انما ولیکم الله مثلا، ها، یا برو سراغ روایات. اما میتونه بگه برو سراغ خود اولی الامر. خود اولی الامر محل چیه؟ نزاست. لذا دیگه خود محل نزا را برای رفع نظام اینجا معیار قرار نداره، اونی که مسلمه است یعنی خدا و رسول. سال روشنن انشاءالله دیگه. خب حالا البته سوالات و شبهات مطرح که دیگه همون کتابی که دیروز معرفی کردم امامت در دینش اسلامی، و حالا تقریبا همه کتابایی که مفصل بحث این آیات رو مطرح کردن آوردن. آخرین آیه هم آیه صادقین، کنو مع صادقین، که این هم معیت با صادقین، معیت مطلق، داله بر اینه که اینها صادق مطلق هست. صدق در قرآن سه معنا داره. اینا رو حیفم نگم، خدا میدونه کاش چند جلسه دیگه وقت داشتیم مفصل من ورود میکردم به اینا. صدق در قرآن سه تا معنا داره. صدق گفتاری که مقابلش میشه کذب، ان الله یحب الصادقین مثلا. صدق اعتقادی، منافقین به وقتی قرآن توصیف میکنه یقولون انک لرسول الله والله یشهد انک لرسول الله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. سوال، منافقین کاذبن یعنی چیه؟ یعنی وقتی میگن پیغمبر دروغ گفتن، این دروغ گفتاریه یا دروغ اعتقادیه؟ گفتار که منطبق با واقع نیسته، گفتار منطبق با واقع، پس صدق خبری داره اما صدق اعتقادی نداره، یعنی اینا به آنچه که میگوین اعتقاد ندارن. یه صدق هم داریم یعنی صدق رفتاری. بله اون آیه و من صدقو ما آهدو علی در توصیف مجاهدینه و من هم من قد آنحبه، بعضی از اینها به شهادت رسیدن و من هم من صدقو ما آهدو الله علی. بله صدقو ما آهدو الله علی دیگه یعنی نسبت به اون عهدی که با خدا بستن صادقن. یعنی چی صادقن رفقا؟ یعنی پایبندن. پس صدق شد گفتاری، اعتقادی، رفتاری. کنو مع صادقین، این از صادقین یعنی جامعه این ستا دیگه، یعنی با صدق رفتاری، صدق گفتاری، صدق اعتقادی. و ما این ستا رو بعد بشین تو خلوت خودمون تحلیل کنیم، جز با اسمت میسازه. یعنی کسی که گزاره های گویشیش کاملا انطباق با واقع داره، کسی که اعتقادش کاملا منطبق با واقع. ما اعتقادات ما خیلی وقتا صدق گفتاری شاید داشته باشیم ولی صدق اندیشه ای نداریم. یعنی چی؟ یعنی اندیشه ما مطابق با واقع نیست. و بعد صدق رفتاری یعنی هر چی فکر میکنه، هر چی اندیشه که منطبق با واقع، در رفتار هم بر اساس اون عمل میکنه. این میشه اسمت. درست شد؟ قرآن میگه کونو من این افراد، کونو منل نگفته دا، کونو مع معیت. یعنی چی این کاره؟ یعنی تلازم. پس اینم دلالت بر اسمت اینها میکنه. یعنی اینها باید مطلقا چی باشن؟ صادق باشن و مطلقا مورد تبعیت قرار بگیرن. خب همه این حرفایی که زدیم اینا اثبات کبریات، یکی دو تا بحثه که ما دیگه حالا وقت نشد مطرح کنیم، دوستان خودشون بعداً خواستن مطالعه کنن. چون بحث صغرا که طور ممکن خواسته میاد و جای خودش، فرمولش هم عرض کردم. ما وقتی اسمت اثبات کردیم دیگه برید اسمت امام علی رو صغرا، افضلیت میرید افضلیت امام علی. یا مثلا میگیم آقا جون امام باید معجزه داشته باشه. مرحوم خواجه نصیر اینجا فهرست صفات خوندن دیگه، گفتن این که بتواند برای مقام خود چیکار کنه؟ معجزه بیاره دیگه. اون فهرست 8 تایی گفتن، 8 تا صفت برای امام قائله، درسته؟ یکیش این بود که بتونه ارائه معجزه بده. پس امام باید ارائه معجزه دهد. حالا برو سراغ بگیم که آیا امام علی ارائه معجزه داده یا نداده. هی صغرا، درسته؟ فرمول کار دستتون اومد. دو تا نکته ما داریم. یکی بحث در واقع نقد و بررسی دیدگاه های مختلف در رابطه با انتخاب امام، که آیا مثلا نسب وراثت توراست، که اجمالا من لابلای بحثا بهش متعرض شدم و کلیت بحث خدمتون ارائه شده و به نظرم روشنه مثلا نظریه انتخاب چه گیری داره. اصل حرفم اینه که وقتی این صفات از جمله صفت اسمت مطرح شد، اصلا دیگه راهی جز نسب الهی وجود نداره. انتخاب و شورا و اجماع اینا جاییه که مردم بخوان یکی مثل خودشون انتخاب کنن. اما اگر بنا شد که چنین خصوصیاتی داشته باشه، امام منزلتی باشه که فوق نبوت و رسالت و اینها، اصلا دست بشر بهش نمیرسه که بخواد دخالت داشته باشه. یکم بحث نقد و بررسی صحابه است، چون متاسفانه تمام این بحثا رو ما میکنیم با یک دیوار مواجه میشیم و اون دیوار صحت رفتار صحابه. این حاکمه بر همه این امور شد. میگن آقا همه حرفای شما درست، اگر اینجوری بود صحابه اول انتخاب نمی کردن. که حالا یه بحث مستقل نیست، یه احتمال که تو بحثای دیگه تون آقایون دیگه مطرح بکنن. حالا اگر نشد آخر دوره لازم دیدید و کلاسای دیگه تون احیانا بحث نشود، بحث عدالت صحابه، بحث که اصلا ما با یه جلسه میتونیم با آیات قرآن کلا جلال صحابه رو بزنیم. اگر دیدید بحث جای دیگه مطرح نشود تو این دوره، و لازمه من ورود بکنم یک جلسه آخر دوره بفرمایید ان شاء الله خدمتتون هستم. ما تقریبا عموم سرفصلایی که مشخص شده بود رو بیان کردیم، حالا اگر کم و کسری بود ان شاء الله حلال کنید. سعی کردم مطالبی بگم که مبانی رو دستتون بده، بحث رو براتون روشن کنه، ولی خب زمان ضیق بود و مطالب فراوان. ان شاء الله که خلاصه براتون تا اینجای کار مفید بوده باشه، مفید بوده باشین. شنبه انشالله مبحث معدویت رو سعی میکنم یک دور مبحث معدویت رو باز مبنایی انشالله پیش بریم که دست خوبی دستتون باشه انشالله. و الحمدلله نتونم و هستی کنم نتونم جدا نبید
که صدرت که من یک راجع هنردی
مسلمان نسبت
مردم بگیم نمان که محسن مثلا امام نبود
زمان امام
نبود
این رو دیگه همین پس درمان میگه حتما اصلا ما از همین متوجه میشیم که امام حسن یک روزهانی به حسب اول و ظاهر داشته
حسب ظاهر کافیه
ما مبنامون میگیم مثلا اتفاق میگیم میگیم آقا ممکنه در جایی که در همه صفات کمالیه مساوی باشه اما یکی بزرگتر باشه
اما مثلا بلا تشبیه اونجا گفتیم
خب میگم اونجا آخر صفات دیگه که مساوی نیستن
اینه تذیرن
عرض ما اینه میگیم فرضشون عقلی داریم برش میکنیم دیگه آقا یکی فقط اصلا بقیه همین صفات رو داره خب اینجا که نمیم اصلا رو بندازیم جلو که بزا بابای اول گفت من اما حرف همینه اگر در همه صفات مساوی باشن و در حد اعلا باشن مثل حسنه اما یکی اصلا باشد کدوم باید امام دیگری بشه؟
اصلا واقعا ترجیح بوده؟
ببینید تو فرض
بودن
ها؟ تو فرض این که همه چی مساوی هم
خب چه لزومی داره؟
خب نمیدونی
زمان مساویه
خب ببینید نه مساوی که قطعا وقتی امامتن امامه که دیگه مساوی نیست چون امامه قاعدتا علم امامت داره ما بر اساس اعتقادات خودمون میگیم امامه به فعل عموری داره که امام شأنی نداره رضا وقتی امام میخواد از دنیا بره یا به شهادت برسه میراث نو و امامت رو تحویل میده اما حالا ما دو نفر داریم هنوز مشخص نکردیم کدوم بشه امام حسنه الان خدا میخواد یکیشون امام کنه امام بهتر کنه نکته رو دقت کردی امام فعل بهتر راجع هست حد اول تو علمش یعنی علمی که امام بهتر داره امام شأنی نداره اما حالا میخوام بهش بدیم دازه دو نفرن این همن مساوی هم خب چرا این یکی چرا اون یکی نه میگه آه ممکنه بگیم این تو سنش باید کما اینکه ببخشید الان حسنه این زمان امام علی بودن دیگه خب امام علی حالا نمیخوایم بگیم امام علی مساویه یا نه ولی فرض کنید اینها از جهت صفات مساوی باشن میگه خب این پدر اوناست دیگه خود این میتونه چی باشه؟ راجع باشه تو فرض تساوی ها اگر نه ها نسبت به امام علی که هست امام علی نفس پیغمبر و تعلیلات امام حسن ما نمیدونیم میگم فرض رو بگیر دیگه حالا اگر باشه که مطرح کرده باشن که اشکال نداره خب اما اگر فرض کنید حتی نباشه یعنی الان خدا دو تا حسن و حسین اینجا نشستن میخواد یکیشون الان بعد امیرالمومنین امام کنه مثلا درست شد خب حالا کدوم امام کنه تو همه چی مساوی در حد اعلا خب میگه آقا ایشون یه سال وجود داره دیگه اشکالی داره عقلا
نه خب ولی یه
چیز
دیگه
مثلا میگم
که ایشون یه سال
وجود داره خب حالا این که میگه بس چیزه حالا پیغمبر پیغمبر شدن دست خدا خوب دیگه اون نفاتی دیگه
این بحث سبت نشدن خود مالت سبت اصول من باقی تاریمی که حتی معرف حضور هستن از اولای هستن ایشون مسئول کاری ما هستن ایشون گفتن که مورد نداره ما پیگیری میکنیم از قراشو بکنیم از طرف های دارا
میتونیم اینجا بشینیم؟ کلاسه ها؟ کلاس میشه اینجا ساعت ده؟
همه ساعت ده کلاسه کلاسه میتونیم
علیکم ناز آنها باش آمد امتحان چطور رو؟
اون بود دیتر از خورده
منم که نخوندم روون بود نشبه حتی من نخونده بودم خیلی جاله دیگه
آره من هم فکر
کنم
آره ولی خب سوالش به متن رفت داشت بیشترش ولی اون حوادث بود یا بود داری اون اجاره اجاره بود یا اجازه بالاخره
اجاره بود
اجاره بود
من هم یه تیکر رو نخونده یعنی اونا که رد
بیرون اجاره بود دوانه چیز اومده بود مراقب مراقب گفت من این اصل سوالات بدیم اجازه
اجازه نمیخونه که اجازه که آقا رد فعلی محضوم
میشه
اجازه است که رد فعلی اونجا یکی میگه مستقیما رد نمیکنه اما
اجازه رد میشه.